بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. در این کلمه مصارف صدقه واجب به صورت فریضه بیان شده است. یه مطلب این است که مربوط به خصوص صدقه واجب است یا عام از واجب و مستحب، که این باید استنباط بشود. مطلب دیگر این است که مصرف صدقه همین هشت فرقه، نه کمتر از آن و نه بیشتر از آن، این فریضه است. اون چه که در این آیه آمده این تهدید مصرف به این هشت سن، این فریضه است. فریضتن من الله، که مصرف صدقه نه کمتر از این هشت قسم که انسان بعضی از اقسام را مستحق نداند شرعا، نه بیشتر از این هشت. اما آیا منظور از این صدقات خصوص صدقه واجب است یا اهم از مستحب و واجب، اون رو باید از دلیل دیگر به دست آورد. اون چه که از سایر ادله استفاده می شود این است که این انما صدقات مخصوص صدقه واجب است، زیرا صدقه مستحب به بیش از این هشت قسم هم می شود برسد. یعنی صدقه مستحب را به غنی هم می شود داد. اینطور نیست که صدقه مستحب مخصوص فقیر باشد. صدقه یعنی یه عملی که انسان قربت الله اون را عطا میکنه، بلو گیرنده غنی باشه. به منظور از غنی کسیست که بالاخره میتواند هزینه سال خود را بالقوه یا بالفعل یا بالقوه قریبت من الفعل تأمین کنه، نه یعنی سرمایه دار. صدقه مستحبی شرعاً به اونها میرسد، ثواب هم دارد به مانند اطعام ها و دعوت هایی که بعضی ها در وقتنامه هاشون داشتن که در ایام موالید ائمه، مخصوصاً عید قدیر که دعوت میکردن و در اون وقتنامه ها نوشتن که فقط اغنیا را دعوت کنید، برای فقرا مصارف دیگر معین کرده بودن. بعضی از اعیاد رو میگفتن اغنیا را دعوت کنید که اونا بیان از نزدیک شکوه اهل بیت را، جلال و عظمت اهل بیت را ببینن، به تشویق بشن. فرض آن است که صدقه مستحب به غنی میرسه، به ثواب هم دارد، البته ایمان شرط است. پس بنابراین یک بحث در فریضه بودن این سهام هشتگانه است، اصناف هشتگانه است، بعد این فریضه است به دلیل اینکه خود آیه فرمود فریضه من الله. نمی شود برخی از این اصناف هشتگانه را محروم کرد و اونها را شرعا مستحق ندانست، و نمی شود مصرف صدقه را بیش از این هشت صنف تلقی کرد. مطلب دیگر اون است که آیا این صدقه‌ای که دارای مصارف هشتگانه است مخصوص صدقه واجب است یا مستحب، اون را از این آیه نمی شود استفاده کرد، چون این فریضتا ناظر به تعیین سهام است، اصناف است. اون را از شواهد دیگر میشه استفاده کرد، و شواهد دیگر هم دلالت میکنند بر این که صدقه مستحب را به غیر این صنف اصناف هم میشه. مطلب بعدی آن است که این که فرمود انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، این مصارف هشتانه از اون جهت که با واو بر یکدیگر عطف شدن نه با فا و مانند آن، استفاده ترتیب آسان نیست، صرف تقدیم ذکری مفید ترتیب فقهی نیست، لکن از تفاوت در تعبیر بعضی برخی ها خواستن تقدیم استفاده کنند. پس اگر ما بخواهیم بگوییم اصناف هشتگانه، اول فقیر، دوم مسکین، سوم عامل، چهارم مؤلفت قلوبهم و مانندا، این آسان نیست، برای اینکه اینها با واو عطف شدن نه با فا، و واو هم برای مطلق جمع است و ترکیب را نمی‌رسد. مطلب دیگر آن است که حالا اگر این اصناف هشتگانه این طور نیست که ترتیب فقهی اینها برابر ترتیب ذکری باشد، آیا فعل جمله نه بل جمله؟ ما بل جمله نتوانستیم ترتیب بفهمیم برای اینکه با واو عطف شده، فعل جمله میتوانیم ترتیب و ترجیح و تقدیم بفهمیم یا نه؟ اون گفتن راه دارد و راهش این است که این هشت سنت به دو تا چهار سنت تقسیم شده. چهار سنت اول با لام ذکر شدن، چهار سنت دوم با فی، برای اینکه آیه به این صورت آمده است انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، این اصناف چهارگانه با لام ذکر شدن، برای اینکه فقرا که دارای لام است، مساکین و عاملین و مؤلف هم اکثر فقرا هستند که مسئول لام می شوند. اما اون مصارف چهارگانه دوم با فی ذکر شدن و فر رقابه و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل، اگر لام مفید ملکیت باشد، خب این اصناف چهارگانه مقدمه و چهارگانه اول مقدمه بر اصناف چهارگانه دومن، ولی اگر مفید ملکیت نباشد اون هم مفید مصرف باشد، از این جهت که یه اختصاصی را هم لام میفهماند، باز شاید بتوان استفاده کرد در حد اشعار که این اصناف چهارگانه اول مقدمه بر اصناف چهارگانه دوم است. لکن برخی از شواهد این رو تأیید نمی کند، و این که گرچه فقرا و مساکین ممکن است تقدم داشته باشند، اما عامل بر زکات این بر فی سبیل الله مقدم باشد این مقداری آسان نیست، چون که بر مؤلفت قلوبهم اون هم بر فی سبیل الله مقدم باشد آسون نیست، لذا در حد اشعار سخن گفتن. مثل بعدی آن است که کاری که کرده است گاهی کار به صورت عقد اجاره است، مثل اینکه مسئول بیت المال از یک کارمند یا کارگر یا کارگزاری تعهد میگیرد او را اجیر قرار میدهد که زکوات را جمع آوری کند، این میشه عقد اجاره. خود عقد اجاره یه امر توسلی است، منتها اون شخص قصد عبادت میکند و ثواب میبرد. گاهی عقد جعاله است، مثل اینکه مسئولین بیت المال اعلام میکنند هر کس برود زکات را جمع بکند این مقدار پایان ماه به او خواهیم داد. این جعال است که باید ایجاب عمومی افرادی تحیید می شود و این کار کن. اینها عقد است، یا عقد لازم یا عقد جایز. گاهی نه از طبق اجاره است نه از طبق جعاله، خود اشخاصی معین یا شخص معین در یه دوستایی یا یه شهری داوطلب می شود، این زکوات رو جمع کند به بیت المال می رساند. اطلاق والعاملین علیها ایرم شامل می شود، یعنی مسئول بیت المال می تواند مقداری از این زکات را به کسی عطا کند که او بدون جعال، عقد جعاله یا عقد اجاره، رفته زکوات را جمع آوری کرده و بیت المال تحویل داد، یک کاری کرده است. لکن این مقدم باشد بر فی سبیل الله، نظیر مسجد سازی یا اعزام نیرو به جبهه، این کار آسانی نیست، لذا در حد اشعار گفته شد. این فرقاب است، این غریب به اوست. احتمال این که عطف بر فقرا و مساکین باشه هست، ولی خب دور دیگه، این قرب لفظی ظهور میده به جمله که قارمین عطف بر رقاب باشه. غلط نیست اگر قارمین بر فقرا و مساکین و عاملین عطف بشود، اما چون در تل به رقاب قرار گرفته و نزدیکتر است به رقاب از سایر کلمات این آیه، این ظهور اقواست. دیگه لام که با فی جمع نمی شود که، اگر ار رقاب بود بله، اما فی که آمده دیگه دو تا حرف کنار هم جمع نمیشن که. خب نه، شرعاً طبق اجازه آن بله، اما اجازه عقدی نه. همین مثالی که الان گفته شد برای همان است. اجازه گاهی با قرارداد اجاره است، گاهی با قرارداد جعاله است، گاهی بدون عقد لازم یا عقد جائز خود شخص داوطلب می شود زکات یک محل را جمع می کند. این عامل است بدون اینکه عقدی کرده باشد. در چنین شرایطی هم مسئول بیت المال می تواند مقداری از سهم زکات را به این کسی که زحمت کشیده عطا کند. خب اصناف چهارگانه دوم که با فی یاد شدن عبارت از اینن: و فر رقابه و القارمینه و فی سبیل الله و ابن سبیل. پس به حسب اول تقسیم اولی، این اصناف هشتگانه به دو قسم تقسیم می شوند، گرچه به حسب تقسیم ثانوی یک تقسیم درون گروهی هم نصیب این اصناف چهارگانه دوم می شود. تو این اصناف چهارگانه دوم که رقاب و غارمین و فی سبیل الله و ابن سبیلن، این فی سبیل الله یه برجستگی دارد که کلمه فی روی اون صریحا تکرار شده است. و اگر می فرمود و فر رقابه و القارمینه و سبیل الله و ابن السبیل کافی بود، اما برای تبیین این اهمیت و ترجیح اون بار فی سبیل الله، کلمه فی را اینجا تکرار کرده است. پس دو مطلب است: یکی این که اون اصناف چهارگانه اول با لام ذکر شدن، اصناف چهارگانه دوم با فی. مطلب دوم است که یه تفاوت درون گروهی تو این اصناف چهارگانه دوم محسوس است، و اون است که بین غارمین و فی سبیل الله فرق است، بین ابن السبیل و فی سبیل الله فرق است. این فی سبیل الله یه خصیصه ای دارد که کلمه فی روی او رفته. گرچه در همه موارد قصد قربت لازم است، چون زکات عبادت است، منتها یکی فاضل است، یکی افضل، یکی راجح است، دیگری ارجح. بله دیگر، همه به فل قارمین، یعنی درباره قارمین. لذا فرق است بین این که انسان زکات را به این زندانی های بدهکار میده یا زکات را به فقرا میده. در جریان فقرا به خود اونها تملیک میکنه، ولی برای آزادسازی زندانی هایی که دینشون از راه معصیت نبود، با طلبکارا و بیستونکارها مراجعه مذاکره میکنن و میگوین چقدر طلب داری، و وقتی ثابت شد که این مقدار طلب شرعی دارد و اون شخص هم در راه معصیت صرف نکرده است، بدون اینکه او همسته خبر داشته باشه، این مال را به اون بیستونکار میدن و هم رضایت میدن، این زندانی از زندان در میاد. این رو میگن فعل غارمین، یعنی درباره بدهکارا صرف کردن، نه للغارمی، نه به بدهکار بدن، به بدهکار نمیدن، درباره بدهکارا صرف میکنن، درباره آزادسازی برده ها صرف میکنن، درباره مسجد حسینی صرف میکنن، درباره ابن السبیل صرف میکنن. اونم همینطور است. حالا یه مسافر با مونده پول مسافرخونه رو نداره بده و صاحب مسافرخونه هم از اون مطالبه میکنه، این شخصی که زکات به عهده اوست با اون مسئول هتل مذاکره میکنه، میگه چقدر ایشون بدهکار است، میگه این مقدار بدهکار است و معروف شد که سفرش هم معصیت نبود و پول را به اون مسئول هتل میده، او هم اجازه میده، ترخیص میکنه و ایران مرخص میشه میره. شاید اصلا ندونه پول کی داده. اینو میگن فی ابن السبیل، این درباره اینا. خب به اونها هم میشود داد، ولی این که گفتن فی برای آنها که درباره اینها صرف میشه، لازم نیست به خود اونها. نکته دیگری که این فی میرساند و لام نمیرساند آن است که درباره اون اصناف چهارگانه قول به وجوب بسط هست، اما درباره این چهار صنف به تعبیر بعضی از فقها و مفسرین هیچ کس نگفت که بسط درباره اینها جا واجب است. برای اینکه مثلا اگر بگوین این مال را در بنی هاشم صرف بکن، یعنی در بین این قبیله، نه یعنی به همشون بده. اگر گفتن این سهم در باره فرون قومه، نه یعنی به همشون باید بدید، بسط بکنید، یعنی در این در بین اینها مصرف هم ولو یده مستحق نباشن. اگر گفتن فیل غارمین، نه یعنی بسط واجب است به تک تک بدهکارا بده، نه در بین بدهکارا اگر شما کسی دیدی بده که واجد این شرط باشن. اینم خصوصیت حرف فی. الحمدلله. اون رو ولی مسلمین باید اجازه بده که آیا دستگردان جایز است یا دستگردان جایز است، چون زکات حق مسلمی است که ذات اقدس اله این مصارف هشتگانه را مستحق این حقوق کرده است. حالا این شخص بخواد دستگردان بکند، باید از طرف ولی این مستحق ها این کار رو بکنند، ولی مستحقه امام است دیگر. بله، اما که باید دستگردان بکند، نداد. اگه بخواد بداد، بله، این زکات افرازش، تعیینش به دست این به سنخ سهم مشخص است، از سنخ کلی فعل معین هم هست، نموشا. چون اگر یک مزرعه گندم هاش رو یه جا صبره کردن و یا انبار کردن، تعیین هر مقداری که بر او واجب است به عهده مزکی به مالک است. از سنخ کلی فعل معین است، مشا نیست که هر جزئی رو دست بزنن یه سهمی مال مالک باشد، یه سهمی مال مسمند یا صاحب. چون از سنخ کلی فعل معین است، تعیینش به عهده خود مزکی به مالک است. این یه گوشه از این انبار را اختصاص میدهد به زکات. حالا یه وقتی میخواد ندهد یا دیرتر بدهد، این هم شرطی که ندارد، مگر اینکه از طرف ولی مسلمین که ولی اون مستحق دیدم هست مجاز باشد. خب انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، این اصناف چهارگانه اول، و فی الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، اصناف چهارگانه دوم، فریضتن من الله، یعنی حکم فریضتن، فرض فریضتن، نظیر آیه 91 سوره مبارکه بقره که فرمود و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علینا و یکفرون بما وراءه و هو الحق مصدقا. اینجا مثل این است که و هو الحکم فریضتن، فریضتن من الله. بله دیگه، هم بست نوعی هم بست شخصی، دو تا مسئله کنار هم است. بله، چون وقتی که مشخصا هر موقعشون کارتی دارن، سهمی دارن، به اون مسئول و اموال میگن که این فقرهای که حساب و کتاب تو دفتر بیت المال شما دارن به اینها بپردازید. یا لااقل بست در انواع چهارگانه، این بسته در انواع که مفتر اول است، در قبال بسته بر اشخاص، در باری اصناف چهارگانه دوم اصلا نقل نشده. خب مطلب مهمی که تو مسئله زکات است این است که جریان زکات مثل جریان نماز جزء عناصر اولی فروع دین است و واجب است الی یوم القیامه که اقیم الصلاة و آتوا الزکاة. مطلب دوم آن است که خب اگر زکات الی یوم القیامه واجب است و اولین مصرف از مصارف هشتگانه زکات هم فقرا هستند، معلوم می شود که الی یوم القیامه هم با تغییر باشد. و این نظام فقر را توجیه میکند، تثبیت میکند که فقرات باشند. این سخن ناتمام است، برای اینکه زکات الی یوم القیامه است، لازم نیست فقیر الی یوم القیامه باشد. اگر زکات الی یوم القیامه بود و تنها مطرفش فقرا بودن، بله این شبهه تو ذهن میامد. اما مهمترین مصرف در بین مصارف هشتگانه زکات همون فی سبیل الله است. اگر فی سبیل الله است که فی سبیل الله هم که الی یوم القیامه هست، پس معنای دوام زکات الی یوم القیامه این چه نیست که جامعه حتما با تغییر داشته باشه. در جامعه طبیعی، در زندگی طبیعی، جلو فقر طبیعی را نمیشه گرفت. قابل نیست که طرزی بشر زندگی کند که ما فقیر طبیعی نداشته باشیم. فقیر طبیعی امر قطعی و یقینی است. فقیر طبیعی مثل خردسالها، سالمندها، بیماران از کار افتاده، اینا فقیر طبیعی هم و این نقص هم نیست. اما فقر اقتصادی نقص است، فقیر اقتصادی بودن نقص است و راه حل دارد و باید این راه حل را شناسایی کرد و باید این راه را طی کرد تا کسی فقیر نباشد. چون که وجود مبارک است و ولیت ارواح نافدا که ظهور کردن همین طور است دیگر، که فقیر پیدا نمی شود. نه یعنی فقیر طبیعی پیدا نمی شود، فقیر طبیعی که لازمه انسان تا دنیاست. یعنی ما کودک همیشه داریم، پیرمرد و پیرزن از کار افتاده داریم، بیماران از کار افتاده داریم، مصدومین از کار افتاده داریم، اینا فقیر طبیعی هم. ولی وقتی اینهای مستمری دارن، به اصطلاح بودجه‌ای دارن و درآمدی دارن، فقر اقتصادی ندارن و راه هست برای ترمیم فقر و برطرف کردن فقر اقتصادی، که یه حضرت در آمول را که ظهور کرد این کار را میکند. وقتی هم که حضرت ظهور کرد، وقتی فقر اقتصادی برطرف شد، معناش این نیست دیگه زکات از بین میرود. معناش این است که مهمترین مصرف زکات که فی سبیل الله هست میماند. همیشه مراکز مذهب، همیشه معابد مسلمین، همیشه راه ها، راهسازی، همیشه احداث بناهای خیریه، همیشه نشر آثار و معاصر اهل بیت، همیشه تألیف کتاب، تصنیف کتاب، همه اینها جز فی سبیل الله هست. و سابقا حوزه ها با همین زکات اداره می شود. شما بحث های وجوهات شرعی و سهم امام را می بینید خیلی قدمتی ندارد. شما مثلا شرایع مرحوم محققی که می بینید در بحث خمس، پنج قول نقل می کند. هیچ یکی از اون اقوال خمسه این نیست که وجوهات را به فقیه جامع و شراست بدن او حوزه ها را اداره کنه. قول به دفن هست، قول به عیسی هست، قول به تحلیل وصیت کردن، قول به تحلیل هست و مانند آن. اما در بین این 5 6 4 5 قولی ایشون نقل می‌کنه، قیل کذا و قیل کذا، اصلا احتمال این که وجوه شرعی را به فقیه جامع و شرایط بدن تو حوزه ها را اداره بکنه تو فرماشه محقق و همسر محقق نیست. بعدها کم کم به فکر این افتادن که بالاخره حالا که اوقاف نیست، حالا که مردم زکات نمی پردازن، چرا از این وجوهات استفاده نشود. برخی ها احتمال دادن که این وجوهات مال وجود مبارکه ولی از ارواح نفدا هست، به این حوزه ها هم سربازان اون حضرت تأمین میکنن و هدف اون حضرت هم حفظ میکنن و ما یقینا راضی علم داریم که اون حضرت راضی اول احتمال رضایت بود، بعد مزن به رضایت بود، بعد جزم به رضایت است و مانند آن. وگرنه شما وقتی به شرایع مراجعه میکنید، این اصلا سخندری نیست که وجوهات را به زعیم حوزه بدن در حوزه ها وصف بکنن. قبلا با اوقاف تعبیر می شود. الان سال هاست متاسفانه کسی چیزی رو وقف نمی کند و زکات اصولا متاسفانه زنده نشده است. اگر زکات به اون سهم زنده می شود، خب کاملا تأمین می کرد. خب خمس البته در جا خودش باید محفوظ باشد. درباره خمس سخن از تحلیل، احتمال تحلیل، بعض از روایات تحلیل هست. گرچه سیدن استاد مرحوم های داماد رضوان الله علیه همه این روایات را بررسی کردن، فرمودن که ما باید از وجود مبارک ولی عهد که صاحب این کار است روایت تحلیل داشته باشیم، در حالی که نداریم. اگر امام قبلی تحلیل کرده، امام بعدی گرفته، معلوم میشه تحلیل مقطعی بود نه حکمی بود، تحلیل ولایی بود نه تحلیل حکمی بود، فقهی بود و مانند آن. اما در باره زکات که احدی نهر را نزد که ما تحلیل کردیم ابهنا لشیعتنا و مانند آن، که زکات زکات مثل نماز و باید الی یوم القیامه اخذ بشود و اطرح بشود به بهترین راه همون فی سبیل الله هست. خب و نه، چون تحلیل ولایی است نه فقهی، به دلیلی که امام بعدی آمده گرفته. امام بعدی فرموده که نه، تحلیل مروش مقطعی علت عام نیست، به دلیل اینکه امام بعدی دوباره مطالبه کرده. خب بنابراین اگر گفته شد زکات مثل نماز الی یوم القیامه است و گفته شد یکی از مصارف زکات فقیر فقرا و مساکینن، پس فقر و مسکنت رو اسلام امضا کرده، این دو مقدمه کنار هم نباید قرار بگیرد و یه ناهماهنگی بین این هاست، برای اینکه اسلام فقر اقتصادی رو هرگز امضا نکرده. فبود اگر بود می توانید از راه زکات بدید، به سعی کنید که فقیر نداشته باشید و مهمترین و بهترین و اصلی ترین راه مصرف زکات همون فی سبیل الله. اونجا هم همین طور است، برای اینکه زکات سادات که به سادات میرسد، زکات غیر سید به سید نمیرسد، زکات سادات به سادات میرسد، چه زکات مال و چه زکات فطر. خب نه، برای فقر اقتصادی پیشبینی شده، علاج شده. بله خب دیگر نه، اگر تأمین بکنن، سرمایه گذاری بکنن، دیگه هر سالمندی یا هر نوسالی به رخی مستمری داره، دیگه فقیر نیست، مثل کارمندی که بودجه داره. بسیار خوب، پس از ناحیه زکات فقرش برطرف شد، این مثل افراد دیگر داره زندگی میکنه. مگر دیگران که از بیت المال فوق میگیرن از کجا دارن؟ مگر این کارمندان از کجا میگیرن؟ از بیت المال میگیرن دیگر. خب این از بیت المال میگیرن. همون خدایی که برای کارمند به عنوان عاملین علیها سهمی قرار داد، همون خدا هم برای فقرا مسکین سهمی قرار داد. و دهنده همونطوری که به عامل که میدهد باید قصد غربت بکند، وقتی به مسکین و فقیر میدهد باید قصد غربت بکند. اگه قصد غربت نکند که باطل است، که دوباره باید بده. چرا میمونن؟ مگر کارمند نمیمونه؟ پس ما تا قیام القیامه عامل داریم، کارمند داریم، کارگزار داریم، هیچ کدومشون نموندن که، اینم نمیمونه. یه دستن سهمشون همینه، سهم کریمانه هم همینه. هر کسی همینجور حقوق بده به اینها، خون باطل دوباره باید بده اگر این صرف شده است. ولی اگر قصد غربت بکنه به اینها داده است، یه همچی چیزیه. ای کسی قصد منت داشته باشه یا تظاهر داشته باشه یا ریا داشته باشه یا نه، نظیر احسانهای توسلی به عنوان ترحم بده، قصد غربت نکنه، غربت الله نباشه، مثل نماز زکاتش رو تأدیه نکنه، اگر اون علم موجود است که باید بگیره دوباره همون این را با قصد غربت بده. اگر موجود نیست، اون شخص مصرف کرده که دوباره از کسی خود باید قصد غربت بکنه بده. بنابراین این چنین نیست که دین افراد رو فقط خود اطعام بکنه، اینو اکرام میکنه نه اطعام. نه، غرض آن است که ممکن است موجود باشد، ولی نمیشه به حساب دین گذاشت که دین فقر و فاصله طبقاتی و امثال ذلک را تصحیح کرده. نه، اینا به عنوان قضایا اتفاقی است. اگر اتفاق افتاد در خارج فقیر بود، بله شو از این راه بدید. حالا اگر نبود، معناش این نیست که پس زکات منتفی است. یا از للفقرا معناش اینه که شما این فقیر رو باید داشته باشید، این فاصله طبقاتی باید باشه، این چنین نیست. مهمترین و شریفترین مصرف شما فی سبیل الله است. وقتی وجود مبارک حضرت ظهور کرد، قسمت مهم مصرف زکات هم فی سبیل الله است دیگه. بله، این قبلا بحثی که تعلقش اوساخه، وگرنه اصلا همین زکات را میداد برای کعبه پوش تهیه میکند و همگان تبرک میکنند. خب مگر یکی از مصارف زکات فی سبیل الله نیست؟ مگر تعمیر کعبه، تعبیر مسجد النبی، تعبیر مشاهد مشرفه از راه زکات نیست؟ خب آدم میبوسد و میبوید، این چه وسخه است؟ اون تعلق است که وسخه است. یعنی مال، خب همین مال است وقتی به دست دیگری رسید دیده میشه تبرک، ما چرکله میشه که برای تعمیر کرد یا مسجد درست کرد. این بیت الله هست فی بیوت ازن الله و انطرفه مصداق بارزش هایی مساجد هم دو مشاهد احضره در این سران بکرد. یکی از بهترین مصارف زکاتی دیگه انسان اونا را بازسازی کنه، نوسازی کنه، این که وسخ نیست. وسخ خود اون زکات بده هست که نداده، این تعلق وسخه. به دلیل شمعین است که این چرکین در قیامت محشور میشود و همون را میخورد. این که فرمود قسلین یعنی چرک، همون چرک تعامل عظیم از لا یأکله الا الخاطئون، همین دیگه. این قسلین که چرک است چرا فقط خوراک گناهکار هاست؟ برای که اونا غیر از این چیزی نکشتن که بخورن که. بنابراین نفس مال همین مال است که وقتی به دست ولی مسیح میرسد، به دست امام میرسد، به دست کعبه و امثال کعبه و مسجد و محراب و حسینی و تکیه و منبر میرسد میشه تبرک. چطور چه وظیفه‌ای داره؟ اون تا این شخص گرفتار این مال است متوسخ است. همین که این مال را داد هم خودش طاهر می شود هم دیگران می توانند تبرک کنند. والحمدلله.